بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فأصدر این بود که مضمون نهن نبی و انرب مالم یزمن چیست که در کتاب قراءات الفقهیت المعاصره معنا کردن که ربح مالی که زمانش بر شما نیست، یعنی زمان ثمر المسمایش بر دیگری است، ربحش بر شما حرام است، شما نباید از این ربح سهمی ببرید، در حالی که ثمنش به عهده شما نیست. مالی که خریداری میشه ثمنش به عهده کسی دیگه است، حق ندارید شما در سود او شریک بشید. ما عرض کردیم این معنا خلاف ظاهره، و ظاهر نهن نبی عن ربح مالم یزمن اینه که تا چیزی رو نخریدی که ضامن ثمنش بشی، صرفاً گفتگو کردی، رفتی قیمت کردی، گفتگو کردی که این ماشین 200 میلیون می‌ارزد، بعد بری به یک شخص دیگری بفروشی 220 میلیون، بعد حالا این ماشین رو عاریه گرفتی یا نگرفتی ولی هنوز نخریدی، میخوای سود کنی. نهن نبی و عن ربح مالم یزمن، یعنی شما ضامن ثمن او نشد، یعنی هنوز نخریدی، میخوای به دیگری بفروشی سود کنی. نگید آقا خب اصل به اینجا ایراد داره، چه سود بکنم چه نکنم. جواب اینه که اگر سود نکنم مگر بیکارم این معامله رو انجام بدم؟ اصلا غرض سوده، ولی زن نهی تعلق گرفته اونه که غرض اصلی شماست. در روایت دیگر که البته سندش ایراد دارد، داره نهن نبی ان بی امالم یزمن، ولی مهم نیست، چون هدف سود است میگن حق نداری سود را بگیری، چون بی باطل است. بیش از این ما نمیفهمیم از نهن نبی ان بی امالم یزمن. تو اون روایت دیگرم که خوندیم میگفت علیس قد زمن ثمنه، قلت نعم قال لا بأس. یک شخصی رفت میوه خرما خرید، بعد آمد گرانتر فروخ قبل از اینکه تحویل بگیرد. خب حضرت فرمود طبق نقل اشکالی ندارد. الیس قد زمن ثمنه قال نعم قال فلا بأس. چون زمان ثمن نمیگه قطعی خرید، و تکرارم لازم نمیاد. در همین روایات نهن نبی عن ربح مالم یزمن، در یک روایت داره که نها عن بیع مالم یقبض، در یه روایت داره نها عن بیع مالیس عنده، در کنار هر دو اومده و نها عن بیع ربح مالم یزمن. تو یک روایت اومده نهی از بیع مالم یقبض و ربح مالم یزمن، در یه روایت دیگه اومده نهی عن بیع مالیس عنده و از ربح مالم یزمن. یه وقت توهم نکنید که با این معنایی که ما کردیم تکرار لازم میاد، نه. بیع مالیس عندک یعنی اونی که مقدور تو نیست، اطلاع خصوص کسی، خصوص مالی که نخریدی و ضامن ثمنش نشدی نیست، فرضهای دیگری دارد. لیس اندک از باب این که هنوز مباح است، صید نکردی. اول برو صید بکن ببین اصلا قادر هستی بر تحویل دادن این ماهی ها. این ماهی ها را به تو فروختم، پولشو بده تا بعد برم شکار کنم تحویلت بدم. خب نه نبی ان به امال ای سنده اول مال، اول ببین این مباح رو مالک بشو و چه بسا اصلا نمیتوانی تحویل بدهی. اول ببین میتوانی تحویل بدهی. پس بین نهی ام بیع ما لیس عنده و ربح ما لم یضمن، اینها نسبت عموم و خصوص من وجهه، همین کافیست برای اینکه دو جمله بشه و هم مرادف نیستن. همین مثالی که زدیم چیزی که مقدور شما نیست به امید میفروشید، فعلا پولش را بگیرم ببینم چه میشود، یا مباحیست که نه مقدارش مشخص است نه هنوز مالک شدید میفروشید بعد میروید سید میکنید. و این مصداق نهن نبی ان بی امال لیس انده هست، ولی نهن نبی ان بی امال میوزمن اونیست که ملک دیگریست و تو هنوز نخریدی میخوای بفروشی. و اما روایت دیگر که داره نهن نبی ان بی امال میقبض و ان ربح امال میوزمن، اونم تکرار لازم نمیاد، چون بعضی از موارد هست که مالک هم شدی در مکیل و موزون مالک شدی ولی قبض نکردی. شرط این که مشتری بتواند مالی را که خریده است بفروشد در برخی از موارد که در فقه مذکور است قبض است. باید تحویل بگیری بعد بفروشی. مراجعه کنید در رساله های عملیه در بحث بیع هست که شرطش جواز بیع مشتری اون متاع را به دیگران این است که آن را قبض بکند، منتها شرط مطلق نیست، در برخی از موارد شرط است. خب این نه نبی ان بیع مالم یقبض این مطلب را میگوید. باز نه نادر نیست، نادر نیست، در اتفاقا در رساله های عملی ذکر شده که مشتری به بایع بفروشد به وضیعتن به زیادتن و ربحن، این یه فرض، به اجنبی بفروشد فرض دیگر، مکیل و موزون باشد یا غیر مکیل و موزون باز اینها بحث شده، ثمره باشد یا غیر ثمره، یعنی میوه های درخت باشد یا غیر میوه های درخت، اینها همه فرق میکنه. حالا من اگر میخواهید از منهاج آیخویم اول بخونم بعد منهاج آی سیستانی رو. بله ده از باب قبض نه خیر، بالاخره روایت شرط بیع مجدد را بله آقا مثل همه مطلقات دیگر، خب تغییر خورده است. ببینید من اشترا شیئا ولم یقبضه، منهاج منهاج آیخویی جلد 2 صفحه 48 صفحه 47، من اشترا شیئا ولم یقبضه فان کان مما لا یکال و لا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه و کذا اذا کان مما یکال و یوزن و کان البیع برأس المال اما لو کان بربح ففیه قولان از ظهرهما المنع. این منهاج آیخویی. اما منهاج آی سیستانی رو بخونم براتون. آی های سیستانی در منهاج مفصلتر مطرح کردن. بله، من اشترا شیئن ولم یقبضه، جلد دو صفحه 67. فامکان مما لا یقال ولا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه، و کزا اذا کان مما یقال و یوزن و کان البیع به رأس المال او به وضیعت، و اما لو کان به ربهن ففیه قولان از هرهما المنع. تا اینجا مثال خوبی است. فیما عدا الثمار و اما فیها فالظاهر از جواز، هازا فیما اذا باع غیر المحفوظ علی غیر البایع، و اما اذا باعه علی فالظاهر جوازه مطلقا. اینم نظرهای سیستانی که از روایات استفاده کردن. خب حالا پس تکرار مستعجل لازم نمیاد از جمع بین نهی عن بیع ما لیس عندک و نهی عن ربا ما لم یضمن در یک روایت، و یا از تکرار نهی عن بیع ما لم یقبض و نهی عن ربا ما لم یضمن در روایت دیگر. راجع به حالا نادر شو، خب فتوای سیستانی رو قبول نکنید، نه اینکه بگید پس فرمایش آیه هاشمی درسته در کتاب قرائت فقهیت معاصره. آخه این که ظهور نمیده بره باید این معنایی که ایشون کرده، نه نبی هم ربه مولم یزمن، یعنی اونی که دیگری زامن سمنش هست. خب نمیشه بگن نه نبی هم ربه مازمنه و غیره، دیگری زامن سمن المسمایش هست، تا حق نداری سود ببری. خب امام علیه السلام اینقدر بیانشون پیچیده بود، کدوم عرفی از نه نبی ان ربه مالم یزمن میفهمه؟ نه نبی ان ربه متائن اشتراه و غیره به ثمن فی ذمته، بعد شما میخوایی سود ببری بی انصاف، نه خیلی سود نبر. خب این که واضح تر از این میشد بیان بکنن، اینجور پیچیده صحبت کردن انصافاً عرفی نیست. بعد بگیم این ظهور روایته، بعد میخواییم قاعده ازش در بیاریم که آخرش هم قاعدهش به جایی بر نگشت. اما راجع به من زمنه تاجرن، خب ما مطالبی عرض کردیم، ولی آقای زنجانی فرمایشاتی دارند، حیف هم آمد که فرمایشات ایشان رو بیان نکنم. آقای زنجانی فرمودن که آی حکیم من زمن تاجرن فلیس له الا رأس و ماله و لیس له من الربح شیئون، رو گفتن که این باید حمله بر تقیه بشه چون موافق قول ابو حنیفه است. البته ما عجله داریم، اول ایرادمون رو بگیم. آی حکیم اصلا نفر بوده که این موافق تقیه است، فرموده این مضمونش مضمونه حرف عامه است که ابو حنیفه و امثال او میگفتن که الخراج و زمان، و این مضمون واضح البطلانه. نگفتن حمله بر تقیه میکنیم. آقای زنجانی فکر کردن که ایشون میگه حمله بر تقیه میکنیم و ایراد گرفتن، گفتن تقیه از کی؟ عن ابی جعفر قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت علی از ابو حنیفه تقیه میکرد؟ نگید عایشه هم همین حرفو گفته، اونم همین طوره، حضرت علی از عایشه تقیه کنه؟ حضرت علی که بیچاره کرد اونها رو، مستعصلشون کرد، از اونا تقیه بکنه؟ خب حالا کسی نگفته اینه باید حمله بر تقیه میشه. آقای حکیم هم گفت که مضمونش واضح البطلانه که گفتیم درست نیست، جوابشو داد. حالا آقای زنجانی فرمودن که ما این روایت رو مجمل میدونیم، باید علالقاعده دیگه بحث کنیم. آقای خویی فرمود قطعا این روایت قرضه، من زم من تاجرم، یعنی اقرضه او شرط الزمان که تضمین من الاول نیست، بعد از طلب میگوید تو زامنی. آقای زنجانی میفرمان که ما این استظهار رو نمی کنیم ولی احتمال میدیم که مراد از روایت این باشه. چون خب من زمن تاجرم واقعا ممکن اینجور باشه که یک شخصی آمد به یه تاجری گفت آقا این پولو بگیر، زمانش با تو، خود هذا المال و تجربه و علیک زمانو. شاید مقصود این آقا قرضه، خود هذا المال و تجربه و علیک زمانو، این عبارت و نفرهای از قرضه، احتمالش هست، نمیگیم قطعا ولی احتمالش هست، پس میشه مجمل. اتفاقا مهذب البارم همین اجمال فهمیده در این روایت، مهذب البار جلد 2 صفحه 560. خب انصافا این فرمایش هم تمام نیست. مجملش هم قرض باشه، مجملش وقتی مجمل شد شاید قرض باشه که علل قاعده است روایت دیگه. راجع به مضاربه ایشون میگن که اونی که هست در تهذیب در نسخ چیز مضاربتن هست، من زمنم مضاربتن، نه من زمنم مضاربه، حالا کار نداریم. بعد در کافی که نقل میکنه منظم منه تاجرن نقل میکنه. خب امام منظم منه تاجرن فرمود یا منظم منه مضاربتن؟ معلوم نیست، شاید منظم منه تاجرن فرموده، منظم منه تاجرن که شبه قرض درش هست. خب انصافا این فرمایش آقای زنجانی عرفی نیست. ببینید من روایت رو بخونم براتون، نقل کافی. ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال من تجر مالا و اشترت نصف الربح فلیس علیه زمان، این مضاربه دیگه. و قال من زمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیء. در ادامه فرمود اگر کسی همین مورد من تجر مالا و اشترت نصف الربح که عامل مضاربه است، اون شخصی که بر او شرط میکنید نصف ربح را، حالا اگر تضمین بکنید او را، اصل سرمایه‌تون رو میتونید بگیرید، از سود چیزی نمیتونید بگیرید. خب فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیء، اون ظاهرش اینه که یک قراردادی است که متوقع است این صاحب رأس المال که از سود سهم ببره، از سود تجارت سهم ببره. تو قرض که مقرض توقع نداره که از سود تجارت قرض ببره، فقط شرط ربا میکنه. این ظاهرش اینه که موردی است که صاحب سرمایه توقع داره از ربح تجارت سود ببره، درصد ببره، اون میشه مضاربه. تو همین مورد فرمود من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله. انصافا این یا خصوص عقد مضاربه است یا لاقل اطلاقش عقد مضاربه رو میگیره. چرا اجمال؟ آقا احکام قرض این دو حکم را علالقاعده داره
و
که لیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیئون، شارع مقدس در عقد مضاربه به شرط زمان این دو حکم رو تعبدن جعل کرده. چه اشکالی داره؟ آقا اجتهاد در مقابل نص میخواییم بکنیم که خلاف ما قصد علم یقعه. آقا این مثل این میمونه که روایاتی هست که میگه اگر صاحب سرمایه گفت برو از فلان شهر مثلا تجار خرید کن یا فلان جنس رو خرید کن، شما برید برخلاف نظر او از شهر دیگر کالای دیگر بخرید تجارت کنید، در سود شریکی اما کل سرمایه مورد زمان شماست، اگر یک ریال از این سرمایه کم بشه شما ضامنید و این در کل سود شریکی. خب اون صاحب رأس المال گفته بود که برو برای من طلا بخر، تجارت طلا، شما رفتید تو بورس شرکت کردید. اگه گفت که بورس، میگید آخه دیدم بورس خیلی سود داره. خب روایت میگه که اگر واقعا سود کردی تو بورس، همون تقسیمی که 50% 50% گفته بودید تقسیم شده، ولی اگر شرکت کردی تو بورس رو ضرر کردی، نه یقه ما رو بچسبی، یعنی نه یقه صاحب سرمایه رو بچسبی، کل سرمایه رو ضامنی باید بری به صاحب سرمایه بدی. تعبده ما مگه اجتهاد در مقابل نص میخواییم بکنیم؟ خب آی زنجانی، این نمیر کدام؟ این نمیر امان السلام قال من تجر مالن، یعنی کسی که مالی بدهد و او تجارت بشود، چون وشترت نسبره معلوم میشه که خودش مباشر تجارت نیست، مال بدهد به کسی که او تجارت، اون عامل تجارت کند، طبعا این صاحب سرمایه میشه تاجر به تسبیب دیگه. حضرت خدیجه تجارت میکرد به تسبیب بود دیگه، خودش که نمیرفت شام، دیگران رو میفرستاد سودش رو تقسیم میکرد. من تجر مالا وشترت نصف الربح، بله وشترت نصف الربح فلیس علیه زمان، فلیس علی تاجر، لیس علی رأس المال زمان.
اگه تمامش رو تمام سود رو شرط کنه،
آها وشترت نصف رب،
اگه تمام
رب
رو شرط کنه ضامن ماله، داشتیم
دیگه در وقت روایت هست. آها روایت رو دقت کن یه بار دیگه بخونم روایت رو. من تجر مالا وشترت نصف رب فلیس علیه زمانون، یعنی لیس علی العامل زمانون. اصلا میتونیم اینجور دیگه معنا کنیم، منو به عامل بزنیم، عاملی که تجر مالن وشترت نصف رب برای صاحب مال، فلیس علی هذا العامل زمانون. و من زم و قال من زم من تاجرن فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیئون. خب زیر حکم اولی رو مخواد بگه، مخواد بگه عامل مضاربه ضامن نیست چون امین است. حالا فرض دیگر، اگر شما تضمین کنید عامل را، اثر وضعی این تضمین این است که ولو او ضامن می شود و رأس المال شما را باید به شما برگرداند ولو با تحمل خسارت اگر طلب بشود، اون رأس المال. ولی ثمرش این است که شما یه صاحب رأس المال لیس لک من الربح شیئان، هیچ سهمی از سود دیگه نمیبرید، کل سود مال اون عامله. خود ظاهرش عقد مضاربه است یا ظهور در خصوص عقد مضاربه داره یا اطلاق داره، اطلاقش هم معارض با هیچ دلیلی نیست. خب حالا غمزه این میکنیم از این مطلب، مثل آقای خویی و آقای زنجانی بگیم این روایت، حالا یا استظهار کنیم مثل آقای خویی یا ادعای اجمال کنیم مثل آقای زنجانی، بگیم مربوط به شرط زمان در عقد مضاربه نیست. آقای زنجانی فرمودن به نظر ما روایاتی که مفادش اینه که شرط زمان، روایاتی که مفادش اینه که زمان ندارد عامل، عامل زامن نیست، والوضیعت علی المال یا لیس علی العامل زمانون، این عمه از شرط تدارک خسارت یا شرط و نتیجه زمان که اشتغال ذمه است. خب این داره به آقای خویی تعریض میزنه که ما هم قبول داریم، ولی زمان من زمان تاجره هم گفتیم اطلاع داره، هم شرط و تدارک رو میگیره هم شرط و زمان و نه اشتغال ذمه. اما در ادامه آقای زنجانی فرمودن این روایات حکم نمی کنه به بطلان شرط و زمان بر عامل، حکم اولی رو داره میگه. چون صاحب عربه گفت که شرط زمان بر عامل مضارب صحیح هست، یعنی این روایاتی که میگه عامل مضارب ضامن نیست، حکم اولی رو داره میگه، نه حکم در طول شرط را. چرا؟ آقای زنجانی در تأیید همین نظر صاحب کفایه فرمودن به خاطر ارتکاز عقلا، در ارتکاز عقلا عامل مضاربه ضامن نیست ولی شرط زمان بر او نافذه. بله؟ این که مجمل شد که، این که آقای زنجانی گفت مجمل است، شاید فرض رو بگیم. پس باید رجوع کنیم به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده ایشون میگه بناء عقلا بر این است که عامل مضاربه ضامن نیست ولی اگر شرط زمان بر او بکنید نافذ است، و شارع هم از این بناء عقلا رد نکرده، هیچ دلیل نداریم بر رد از این شرط. این صحیحه که من زمن تاجرنم که مجمل بود، و اون روایتی که میگم الوضیعت علی المال، خسارت بر اصل سرمایه وارد میشه عامل تحمل خسارت نمیکنه، اون حکم اولی رو گفت. والا بنا و غلا و اینکه شرط زمان هیچ مشکلی ندارد. انصاف اینه که این فرمایش ایراد داره. اطلاق لیس علی، اطلاق این که لا زمان علی العامل که از روایت استفاده میکنیم، و همین اطلاقی که میگم الوضیعت علی المال، اطلاقش محکمه سواء اشترط از زمان علی عملا. اطلاق داره الوضیعت علی المال، ارتکاز و عقلا بر نفوذ این شرط و زمان به حدی نیست که بخواد موجب انصراف این اطلاق بشه. اگر ارتکازی باشد بر نفوذ این شرط، در حدی نیست که موجب انصراف این اطلاق بشه. المؤمنون عند شروطهم، داره الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الا ما خالف الكتاب و السنه. اطلاق الوضیعت علی المال میگه که پس این شرط زمان مخالف کتاب است، مخالف کتاب و سنت است، محلل حرام وضعی است. بله آقای صدر فرموده از مجموع روایات استفاده میکنیم، شرط زمان اشکال نداره. کجا؟ تو آریه شرط زمان اشکال نداره. اون یکی. دوم، در اجاره شرط زمان اشکال نداره. بله در امین محض، امین محض ودعی، او حالا شاید بگیم اون ودعی هایی که پول نمیگیرن دیگه، این بانک هایی که صندوق درست میکنن و حالت ودیعه داره دیگه، حالا کلیدش دست شماست، اما یه یو آتیش گرفت یو یک سارق مسلحی آمد و این صندوق ها را از جا کند و برد، او بلده چجور باز کنه اینها رو، همه اموال خلق الله به تاراج رفت. اون ممکنه بگیم باز همون امین محض نیست، این بانک میشه برای شرط زمان کرد، چون ودعی متعارف دار. حالا آقای صدر اینجور میگه دیگه، میگه امین محض اون ودعی متعارف. خب در مورد اجاره روایتش چیه؟ روایتش اینه، موسی بن بکر ما ثقه میدونیم چون از مشایخ صفوانه، آی تبریزی هم میگفتن از معارفیست که لم یلد فی حقه قد هن، و این اماره وساقته. آی زنجانی هم میگن اکثار روایت اجلا در احکام الزامیه فقهیه کشف از وساقت میکنه. برام انشاءالله که سر است، ما که از باب مشایخ صفوان قبول داریم دیگه. ان ابوالحسن علیه السلام قال سألته عن رجل استأجر سفینة من ملاح، آیه کشتی از ناخدا اجاره کرد، آیه کشتی در اختیار ناخداست در بست اجاره کرد، فحملها متاعا طعاما، گفت 1000 کیلو گندم بار این کشتی، مشترت علیه این نقصت تعام فعلیه، این نقصت تعام فعلیه، قال جائز، قال جائز، این شرط نافذه، شرط زمانه دیگه، این نقصت تعام فعلیه. و این عجیر بود دیگه، این ملا عجیر بود، عجیر بود که با کشتیش این 1000 کیلو گندم را برساند به بمبئی. مثلا رفتن بمبئی کشیدن دیدن 800 کیلوه، 200 کیلو چی شده؟ حالا کلاغا خوردن، یا همین کارگرهای کشتی کش رفتن، بالاخره این نقصت طعام فعلیه، حال جائز. آقای صدر فرمودن دیگه فرقی نمی کنه دیگه، معلوم میشه شرط زمان مشروعه دیگه، محلل حرام نیست، تمام شد رفت. راجع به این روایات در مورد آریه، خب شرط زمان داریم دیگه، روایات داریم، ملتزم میشیم، اما نمیشه تعدی کرد از شرط زمان در آریه به شرط زمان در اجاره، شرط زمان در مضاربه. آریه مجانی داره میگیره استفاده کنه، حالا شرط زمان هم برش بکنن، روایت میگه اشکال نداره، اما در اجاره کار میکنه، طرف زحمت میکشه برای شما، خدمت میکنه، شاید شعاره نمیخواد اجیر رو تضمین کنید، نمیشه از آریه به اجاره تعدی کرد. اما روایت راجع به اجاره آی خوی اشکال کرده، فرموده این نقصت تعام فعلیه، نقص تعام که علیه نمیشه، نقص این گندم بر تو است، نقص این گندم مگه باریست به دوش من که بر من باشه. اگر اون گفت فعلیک زمانه خوب بود، این نقصه فعلیه نقص، ها حالا که اینجور شد مقدر داره فعلیه تداوم و نقص میشه شرط الفعل این نقصه فعلیه یعنی فعلیه تدارک و نقص شرط الفعل میشه دیگه شرط تدارک میشه آقای خوی از این کارا میکنه تو بحث خمس هم روایت داره که یجب علیه الخمس بعد المعونه میگه که یجب علیه الخمس یعنی یجب علیه اداء الخمس ولی خمس چیگه بر تو واجب بشه اداء خمس وجوبش بعد از استثناء معونه است اما تعلق خمس به عنوان حکم وضعی مطلقه حتی به معونه شما خمس تعلق میگیره تکلیفا شما مجازی خمس ندی وجوب خمس برداشته شده اما خود تعلق خمس برداشته نشده چون داره یجب علیک الخمس بعد معونته نفرمود که فی مالک الخمس بعد معونته یجب علیک خمس یعنی یجب علیک ادا الخمس حالا بگذار به نظر ما نه اونجا فرمایش آقای خوی عرفیه نه اینجا علیه نقص یه بیان عرفیه نه مسئولیت نقص با تو نه اصلا علیه نقص و طعام یعنی مسئولیت نقص طعام با تو مسئولیت نقص طعام با تو یه بیان عرفی از زمان بلیزا ما قبول داریم این اطلاق داره آقا اطلاق داره چرا قید میزنی به فرض افراط و تفرید تعدی و تفرید اینا کجای فیلم بود بله نه امینه عجیر امینه شما بار سپردید به یک راننده واند از مکه می اومدید اون وقتی که خرید میکردن تلویزیون رنگی و نمیدونم چی و گذاشتی تو واندی واندی بدبخت آورد منزلتون بین را دو تا موتور سوار اومدن این از پشت واندش اون دیگه کوتاهی نکرده که بیچاره چیکار کنه برداشتن بردن در فرض تعدی و تفریق که معلومه که علال قاعد زامنه نه ایشون نشته خوبی میگن میگن روایت میگه و علیه نقصان امکان قد اشترت علیه ذالک اگر تعدی و تفریق بود که شرط نمیخواد بدون شرط هم زامن است این که شرط اگر بکنه زامن است زامن نقص است معلوم میشه که بدون تعدی و تفریق مطرح بوده درست میفرمایید خب پس ما قبول داریم این شرط زمانه ولی احتمال خصوصیت در اجاره ما میدیم خیلی برای ما واضح نیست که در عقد مضاربه بگیم فرقی نمی کنه عقد مضاربه با اجاره ولی مقتضای اصل اولی اینه که شرط زمان محلل حرام هست چون استثناء میگه ضامن نیست عامل ولو بعد از شرط ما این شرط میشه محلل حرام غیر از استثناء خود اون روایتی که الوضیعت و علالمال صاحب البضاعت مؤتمن این رو میگه که شرط زمان نافذ نیست این علالقاعده بود ولی من زمن تاجرن و ما قبول داریم میگیم شرط زمان که اگر نبود من زمن تاجرن یک نحوش باطل بود شرط زمان به نحو شرط و نتیجه و یک فرضش صحیح بود شرط تدارک خسارت ولی من زمن تاجرن میگه نه چه شرط تدارک خسارت بکنی چه شرط اشتغال زمان که شرط زمان به نحو شرط و نتیجه بکنی دیگه حقی از سود نمیبرید البته آقای زنجانی معتقد بودن که من زمن تاجران که مجمل هست اگر فرمایش ایشون رو نگیم که ارتکاز و اقلا میگه شرط و زمان ایراد نداره فرمایش آقای خوی رو بگیم که شرط و زمان خلاف الوضعیت و علی المال هست، شرط تدارک خسارت هم خلاف این الوضعیت و علی المال هست. چون ظاهر الوضعیت و علی المال این که تدارک خسارت هم نمی کنه حامل. خب این درست نیست، برای اینکه الوضعیت و علی المال، آقا میگم عامل به من هدیه بده، گناه مگه کردی به من هدیه بدی؟ آقای خوبی اینو میگه، آقای خوبی میگه الوضعیت و علی المال، یعنی اصلا عامل بدهکار نیست، سرمایه از جیب من صاحب سرمایه تلف میشه، اما شرط میکنم به خاطر این قیافه مردانت، به خاطر این سیمین مردانت آقای عامل از جیب مبارکت بیاد سرمایه منو جبران کن، شرط هدیه. این منافات داره با الوضعیت و علی المال؟ آبنم به خاطر شرط هدیه در ضمن عقد مضاربش الزام میکنم، این چه منافاتی داره با الوضعیت و علی المال؟ با من ذمنت حاضرن عرفن نمیسازد. این خلاصه بحث ماست در رابطه با کل این مباحث حیل ربا که نتیجه گرفتیم بعد اللتی یا ولتی بنابر احتیاط واجب، اون معامله ای که نتیجه معاملیش حیل رباست، نتیجه معاملیش مثل اجاره به شرط قرض، مثل بیع محاباتی به شرط قرض، مثل جعاله بر قرض، اینها بنابر احتیاط واجب جایز نیست. اما یه نتیجه معاملیش حیل ربای قرضی، نتیجه ربای قرضی نباشه، مثل بیع الینه بدون شرط، ولو دائی من سود است اما بدون شرط، میگم این فرش رو بهت میفروشم به 3 میلیون نقد، این شرطی هم نمی کنم برات، بعدا میگم حالا این فرش رو ازت میخرم نسیتا 1 ساله به 5 میلیون، ولو دائی من این است که 3 میلیون از اون نقد بگیرم 1 سال دیگه 5 میلیون بدم. امام اینو اشکال میکنه، ولی گفتیم روایات کثیره ای داریم این جائزه و وجهی هم نداره ما این رو تحریم کنیم، فقط اونی که معامله به ما و معاملتان، ولی 2 معامله که شرط بشود در... که با هم باشند نتیجه قرض ربوی بدهد بنابر احتیاط واجب جائز نیست. میخواییم وارد بحث بورس بشیم، حالا بعد از این که همه ضرر کردن ما تازه به فکر این افتادیم، ببینیم اصلا این خرید و فروش سهام یعنی چه، اصلا شرعیست سوریست یا سوری نیست؟ اگر سوریست که هیچ، اگر حقیقیست آیا عمومات در شرع شامل آن میشه و اصلا معنای خرید سهام چیه؟ خود این یک بحث مهمی، اصلا سهام میخریم یعنی چه؟ اینها بحثای مشکلیه، غیر از اون مشکلاتی که سرمایه مردم به باد رفت مشکلات فقهیش هم زیاده، انشاءالله از هفته آینده وارد بحث احکام بورس میگن دیگه، ما خیلی از این چیزا بلد نیستیم، همین خرید سهام البرصه. بله حالا باشه دیگه خدمتتون هستم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.